بسم الله الرحمن الرحيم. فأما القبة الحافظة فهي خزانة عندهم للوهم اختزنت فيها صور مدركاته، كما أن الخيال خزانة للحس المشترك. بس درباره حواس باطنی بود که چهار حس باطنی را تا به حال درباره صحبت کردن. یکی حس مشترک بود و یکی خیال که خزانه حس مشترک بود، و یکی هم قوه متخیله یا متصرفه، و یکی هم قوه واهمه. پنجمین قوه، قوه حافظه است که نسبتش به قوه واهمه مثل قوه خیال هست نسبت به حس مشترک. یعنی ادمعانی جزئیه ای را که وهم درک میکنه، اینها در قوه حافظه نگاهداری میشه، خزانه ایست برای قوه واهمه. بعد که میخواد این معانی را به خاطر بیاره، از قوه حافظه اونها را وهم دریافت میکنه. کیفیت کارش هم این است که گاهی ما صورتی را که درک میکنیم، یک صورت حسی را همراهش قوه واهمه یک معنایی را درک میکنه. مثلا صورت گرگ را که گوسفند میبیند، همراه این صورت حسی یک معنایی به نام عداوت بر گرگ درک میکنه. این معنا را قوه واهمه درک میکنه و به حافظه میسپاره. موقعی که به خاطر میاره، گاهی هست که صورت گرگ را میبیند، بعد اون معنایی که قبلا درک کرده بود به خاطرش میاد، یا صورت گرگا تصور میکنه با حس مشترک، بعد اون معنای عداوتی که قبلا درک کرده بود اون تدائی میشه به قول امروزی ها. سیر از صورت حسی به معناست، یعنی از صورت معنا تدائی میشه. گاهی برعکسه، معنای عداوت را ابتداعا درک میکنه، یعنی به خاطر میاره، از حافظه دوباره استرجاع میشه، برگردونده میشه. وقتی معنای عداوت را درک کرد، به خاطرش میاد صورت گرگ، منتقل میشود به صورت گرگ. گاهی هم ممکن است که صورت گرگ مثلا فراموش شده باشه، این احتیاج داره به اینکه باز احساس جدیدی داشته باشه. به هر حال به یاد آوردن معانی وهمیه غالبا به این صورته که یا ابتدا صورت حسی به خاطر میاد و بعد انتقال به معنای وهمی پیدا میشه، اون معنایی که مخزون در قوه حافظه است، و یا برعکس، اول معنا به خاطر میاد بعد منتقل میشود به صورت حسش. و اما القوه الحافظه فهی خزانتون عندهم للوهم، چنان که خیال خزانه حس مشترک بود. اختزنت فیها صور و مدرکاته، تعبیر صور اینجا معنای عامتری ازش اراده شده، چون در واقع مدرکات وهم صور نیست، معانیه. کما ان الخیال خزانتون للحس المشترک. وقد یسما، تسما این قوه حافظه ذاکرتن و مسترجعتن. گاهی این دو لقب هم به این قوه داده میشه، یعنی قوه ذاکره و قوه مسترجعه. قوه ذاکره بهش میگن به خاطر اینکه به خاطر میارد، دوباره بازشناسی میکنه اون معنایی رو که قبلا دریافت کرده بود. و مسترجعه میگند یعنی بعد از اینکه این معنا از ذهن، از شعور غایب شد، دوباره برش میگرداند. لکونه ها قویتن علی استعادته ها، بهش میگن مسترجعه، برای اینکه قدرت این را دارد که دوباره عود بدهد اون معانی مخزونه را. و هذه الاستعاده تارتن تکون من الصورت الى المعنا، اینکه باز اون معنا رو عود می‌دهد به این صورت هست که ابتدا صورتی را درک می‌کند و بعد منتقل به معنا میشه. و ذالک اذا اقبل الوهم مستعینا بالمتخیله لیستعرض الصور الموجوده فی الخیال. این در اونجایی است که ما میخوایم یه معنای گمشده ای داریم، میخوایم به خاطر بیاریم، معانی مختلفی در ذهن هست، دنبال یه معنای خاصی میگردیم، مورد حاجت هست، اون معنا رو باید به خاطر بیاریم. یادمون نیست که حالا این کدوم معناست در بین این معانی که دنبالش میگردیم و میخوایم برش بگردونیم دوباره به ذهن و ادراک آگاهانه نسبت بهش داشته باشیم. وهم میاد اینجا قوه متخیله را به کار میگیره. قوه متخیله در خزانه خیال میره صورتهای خیالی را میاره نمایش میده به وهم، یعنی نشونه وهم میده که چه صوری در قوه خیالیه هست. صورت گرگ هست، صورت شیر هست، صورت گوسفند هست، مادرش هست، انسان هست، صورتهایی که در قوه خیال هست. وهم وقتی این صورتها رو میبینه، یکی از اینها که مناسبت داره با اون معنای خاص، از اون صورت منتقل میشه به اون معنا. یعنی وقتی صورت گرگ را دید، اون وقت منتقل میشه به معنای عداوت. اون معنای عداوتی رو که دنبالش میگشت به این صورت عود میده. یعنی با توجه به یک صورتی که در قوه خیال هست، کار حافظه انجام میگیره که اون معنایی که در قوه حافظه هست دوباره برمیگرده و ذهن اونو درک میکنه. اذا اقبل الوهم مستعینا بالمتخیله، وهم میاد کمک میگیره از قوه متخیله. لیستعرض الصور الموجوده فی الخیال، تا اون صورت هایی که در خیال هست اونها را به نمایش بگذاره. چون تصرف در قوه خیال در صور خیالیه این کار متخیله است که اینا را بیاره یکی یکی ردیف کنه، این یک نوع تصرفی است، این قمار قوه متخیله است. این کار وهم دنبال یک معنای گم شده ای میگرده، از قوه متخیله کمک میگیره که صور را بهش نمایش بده تا از یک صورتی منتقل بشه به اون معنای مطلوبش. الا ان عرضت له الصور التي ادرك معها ذلك المعنى، تا برسد به اون صورتی که همراه اون صورت اون معنای خاص درک شده، مثل صورت گرگی که همراه اون معنای عداوت درک شده. و حینئذن یلوح ذلک المعنى المحفوظ فی الخزانه، به مناسبت ارتباطی که بین این صورت گرگ و اون معنای عداوت هست، وقتی این صورت را دید اون معنای عداوت هم از خزانه وهم که قوه حافظه هست خارج میشه و به نمایش گذاشته میشه، نفس وهم اونو درک میکنه. گاهی اینجوره که ابتداءً صورتی از صور خیالیگه را تصور میکند و از اون منتقل میشه به معنا، و تارتن تکون یکون المسیر من المعنا الی الصوره. برعکسه، یه معنایی ابتداءً در ذهنش هست، از اون منتقل میشود به صورت مربوط. اما باستعراض المعانی التي فی الحافظه، چند معنا در ذهنش هست، یکی را انتخاب میکنه، مثلا معانی عداوت و محبت و سایر معانی، یکی از اینها را در بین این معانی که عرضه میشه بهش انتخاب میکنه و از این منتقل میشه به صورت خیالش. الا ان عرض له المعنى الذي ادرك معه یا ادرك معه الصوره التي تطلب، دنبال صورت گرگ میگرده، میخواد ببینه معنای عداوت مربوط به کدام صورت هست، معانی را بررسی میکنه تا منتقل بشه به اون معنایی که همراه یک صورت خاصی درک شده، اون وقت منتقل بشه به اون صورت. و این تعذرت من هذه الجهه لنمها الصوره عن الخیال، گاهی ممکنه معنا در ذهن باشه اما صورتی که مربوط به اون بوده محو شده، فراموش کرده یا یک عارضه‌ای پدید آمده که اون صورت خیالی الان در ذهنش نیست، یادش رفته که این معنی عداوت مال چه صورتی بود. در اینجا احتیاج هست به یک احساس جدیدی. و تعذرت من هذه الجهه لانمحاء الصوره عن الخيال بالنسيان او لمان ان اخر فيحتاج الى احساس جديد فاين اذن يورد الحس الظاهر تلك الصوره. دوباره باید گرگ را ببیند، صورتش را درک کند تا اون معنای عداوت به ذهنش بیاد. و تسیر مستقره في الخيال، بعد این صورتی را که از راه حس ظاهر دیده در قوه خیال استقرار پیدا کند. فیعود و به سبب هل معنی المستقر رو فی الحافظه، به سبب این صورت خیالی اون معنایی که در حافظه بود از حافظه عود کند، یعنی از مخزن خارج بشه، بیاد دوباره وهم اونا درک آگاهانه بکنه. در نسخه مباحث فتعود و نسبت المعنى المستقرت فی الحافظه هست، به جای به سببیهی نسبت هست. اونم را میشه توجیه کرد، ولی ظاهرا این نسخه روشن‌تر. به سبب اون یعنی به کمک این معنای خیالی اون معنایی که در حافظه مستقر هست اون عود میکنه. این نحوه کار قوه حافظه و به خاطر آوردن معانی بود که چگونه است که معانی دوباره به خاطر میاد. بعضی گفتن که اگر شما بخواهید یک قوه را اثبات کنید که این معانی متعدد، این کارهای مختلف ازش سر میزنه، این مناسبت نداره به اینکه شما هر کاری را به یک قوه میسپارید. الان دارید شما چند تا کار را به یک قوه نسبت میدید. میگید اولا قوه حافظه اختزان میکند معانی وهمیه را. خب این خودش یک کاره، نگهبانی بایگانی کردن این معانی یک کار است، مثل این که قوه خیال هم کارش همین بود. یکی هم به خاطر آوردن، مجددن اون را درک کردن، منتقل شدن از یک معنایی به صورت یا از صورت به معنا، اینا یک کارهای دیگری است. قاعدش این است که شما چند قوه اثبات بکنید. شما که برای هر کاری قوه اثبات میکنید، برای اینجا تنها کافی نیست قوه حافظه اثبات کنید، باید یک قوه مسترجعه و مستعیده هم اثبات بکنید، یک قوه متذکره هم اثبات بکنید. چرا اینجا فقط یک قوه اثبات کردید؟ و اعترض بأن حفظ المعانی مغایر لإدراکها و ادراکها مغایر للتصرف فیها و استعراضها، به نمایش گذاشتن معانی و صور، منتقل شدن از صورت به معنا و بالعکس، اینا یه کارهای دیگری است. فلسترجاع، برای اینکه ما یک معنایی را مجدداً برگردانیم به ذهن، لا یتم الا به حفظ و ادراک و تصرف. فالمسترجعه لا تكون قوة واحدة، همین قوه حافظه را گفتید مسترجعه هم هست. و حال اینکه این استرجاع سه تا کار هست که مستقلند از هم، بس باید سه تا قوه اثبات بکنی. فیزید و عدد القوى الباطنه علی الخمسة المذکوره، دیگه قوام باطنی منحصر به پنج تا نخواهد بود، حداقل دو تا دیگه هم باید بهش اضافه کن. ول جواب، میگن در اینجا ما نمیگیم قوه حافظه درک میکنه، کما اینکه در مورد خیال نمیگفتیم قوه خیال درک میکنه، اون فقط بایگانی میکنه. درک مال خود وهم است. و این تصرفات هم گفتیم به کمک قوه متخیله انجام میگیره. قوه متخیله کارش تصرف فقط در صور خیالی نبود، تصرف در معانی وهمی، در معانی عقلی، اینها هم کار هم قوه متصرفه است. پس دیگه احتیاجی به اثبات قوه دیگری نداریم. استرجاع مجموع این کارهاست، این کار علاهده ای نیست، یک کاریست که قوه حافظه انجام میده، بایگانی کردن. درک این معنا هست مال واهم هست، تصرفاتش مال قوه متخیله هست. اینه که دیگه احتیاج نداره به این که ما دو تا دیگه قوه اضافه کنیم. والجواب ان الادراک للوهم والحفظ للحافظه و تصور للمتفکره، که همون متخیله و متصرفه هست. و به هذه القوا یتم الاسترجاع، وقتی هر کدوم از اینا کار خودشون انجام دادن استرجاع حاصل میشه، برگردوندن اون معنا به ذهن حاصل میشه، تداعی معانی به اصطلاح. من غیر حاجت الی قوه اخرى غیرها. پس اگر ما بگیم مسترجع یک قوه هست، این بالمسامحه هست، حقیقتا یک قوه به نام مسترجع نداریم، چند تا کار است که با چند تا قوه انجام میگیره، مجموعش میشه استرجاع. فوحدت المسترجعه وحدت اعتباریت غیر حقیقیت، یک قوه واحد به نام مسترجع نداریم. و کز از ذاکره مرکب من ادراک و حفظ، وقتی کار قوه حافظه را به اضافه کار قوه وهم در نظر میگیریم، این اسمش میشه ذاکره. حافظه کارش درک نیست، فقط همون حفظه، مجموع کار حافظه با درک مجدد وهم، این میشه به یاد آوردن. کذت ذاکرتو مرکبون من ادراکن و حفظن یتمو، که این دوتا کار به وسیله وهم و حافظه انجام میگیرد. خب تا اینجا توضیحی بود برای این پنج قوه. بعدشون یک نتیجه گیری کلی از این بحث میکنن، با اون اینه که با این ادلهی که ذکر شد اثبات میشه که ما پنج نوع کار درونی که از پنج قوه صادر میشه داریم و این کارها قابل انفکاک هستند از هم. و ایشون به طور ارسال مسلم میفرمایند که ممکنه حیوانی فقط حس ظاهری داشته باشه و اصلا حواس باطنی نداشته باشه، ممکنه حس مشترک هم داشته باشه اما خیال نداشته باشه، یعنی نتونه این ادراکات ظاهری را حفظ کند، حافظه صور نداشته باشه. معروفه میگن پروانه حافظه نداره. یا اینکه هر دوی اینها را داشته باشه ولی قوه واهمه نداشته باشه، یا قوه واهمه هم داشته باشه حافظه نداشته باشه، یعنی خزانه معانی. پس این قوا قابل انفکاک هستند. پس هر کدوم از اینها یه قوه مستقلی است و ما میتونیم پنج قوه باطنی را اثبات بکنیم. البته در اینجا مرحوم آقای طباطبایی حاشیه دارند که میفرماید این مطلب مسلم نیست که ما حیوانی داشته باشیم که اصلا هیچ یک از حواس باطنی را نداشته باشه، یا واهمه نداشته باشه، یا حافظه اصلا نداشته باشه. این امکان نداره زندگی حیوان بدون اینها انجام بگیره. و علاوه ظاهر این که میگن یه حیوانی حافظه نداره، این مطلق حافظه نیست، به فرض اینکه ثابت هم باشه ضعف حافظه است، نه اینکه هیچ چیزی به یادش نمیاد. یه صورتی رو که الان درک کرد، لااقل یه لحظه دیگه همونو میتونه به خاطر بیاره که این همون بود، حالا ممکنه در مدت طولانی درک نکنه، یعنی نتونه حفظ بکنه. و بالاخره قوه واهمه ای که به قول آقایون حاکم هست در حیوان و جانشین عقل است، اصلا زندگی حیوان بدون این قوه حاکمه انجام نمیگیره. یعنی این مطلبی رو که ایشون به طور مسلم گفتند این قوا قابل انفکاک هستن، این قابل من است، قبول نداریم اینجور چیزی رو، قابل اثبات نیست این انفکاک. به هر حال خود صاحب اسفار ایشون ادعا میکنن به طور مسلم که این قوا قابل انفکاکن و ما تعدد اونا را میتونیم بپذیریم. ولی یه مطلب دیگری هست که قبلا هم اشاره کردیم و اون این است که ممکن است بعضی از این قوا حاکم بر بعضی دیگه باشند و اون قوای مادون به منزله آلتی برای اینها باشه. مثل اینکه در همین بیان گذشت که واهمه میاد قوه متخیله را به کار میگیرد. این کار متخیله در واقع کار واهمه هست، متخیله آلته اینجا برای واهمه. چون در حیوان قوه واهمه، اون حیوانی که دارای قوه واهمه هست، این قوهش حاکم بر سایر قوا هست، میشه گفت که واهمه و متخیله در حیوان یکیست. یکیست به این معنا که کار یک کار است، گاهی به آلت نسبت داده میشه، گاهی به ذل آلت. مثلا به عنوان مثال ما نوشتن را گاهی به قلم نسبت میدیم، گاهی به دست، گاهی به انسان. این هر دو سه نسبت صحیح است، ولی نوشتن حقیقی مال انسانه. در اینجا هم همینطوره، کار حقیقی مال واهمه هست، اونهای دیگه ابزار کار واهمه هستن. این یه نکته هست که حتی در حیوان که واهمه حاکم بر او هست، سایر قوا با این که تعدد و تغایر دارن و قابل انفکاکن، ولی به عنوان آلتی برای واهمه به حساب میان و میشه گفت که همه این کارا مال واهمه هست. یعنی تذکر، استرجاع، عرض کنم که استعراض، انتقال از صورت به معنا و بالعکس، همه اینا رو ما میتونیم به واهمه نسبت بدیم، با اینکه این تصرفات مال متخیل است، به این اعتبار که متخیل آلتی است برای ما. و باز مطلب از این هم بالاتره و اون این است که ما در فصل آینده اثبات خواهیم کرد که این ادراکات حقیقتا همش مال نفسی و همه اینها آلاتی و قوایی هستند برای نفس. چنین نیست که ما چند تا مدرک مستقل داشته باشیم. حتی قوای عملیه هم مال نفس هست اصالتا، و این مطلبی است که مشائین قائل نبودند و ما این رو در فصل آینده اثبات خواهیم کرد. و علم ان هذه القوا و این کانت متغایره الوجود مختلفه الحدوث، یعنی ممکنه یکیش حادث بشه و دیگری هنوز حادث نشده، منفکتن بعضها عن بعض، همه این تعبیرات نازل به همین معنای آخری است که انفکاک باشید، چون ایشون اون دلیل تعدد قوا را همون قابلیت انفکاک معرفی کردن. روی این تکیه می کنند که این قوا قابل انفکاک هن، پس متعدده. چطور؟ فمن الحیوان ما لا یکون له الا الحس الظاهر و منه ما له خیال ولا وهم له و منه ما لا حفظ له. ادعا میکنند که بعضی از حیوانات هستند که بعضی از این قوا را ندارند، پس قابل انفکاک این هست. اینجاست که در حاشیه فرمان آقای طباطبایی فرمودن این ادعا قابل منعه. با اینکه اینجور است که این قوا متغایر الوجود هستند، الا انها ترجع و اند کمالها الى ذات واحدت لها شؤون کثیره. وقتی یک حیوانی دارای کمالی باشه، این قوای کمالیه درش تحقق پیدا کنه، همه اینا با یک ذات موجودن، وجود واحد ذو شؤونی است، یک نوع کثرت در وحدت است. و سیجی و بیان و ان النفس به ذاتها مدرکتون لصور الجزئیه و المعان الکلیه. بعدن خواهیم گفت که هم صور جزئیه و هم معانی کلیه را خود نفس درک می کند. فی فصل معقود لهذا، یک فصلی را اختصاص خواهیم داد به همین مدل. فکن منتظرن متوقعا لبیانه و این سبق مننا تنبیهاتون کثیرتون. قبلن هم اشاراتی به این مطلب داشتیم که ادراک حقیقی مال نفس. یتفطن الذکی اللبیب علی هذا المطلب من غیر کلفتن. آدم باهوش از همین اشارات ما متوجه شده که مطلب از این قرار. لکن نوضحه زیادت ایضاح لانه مطلب عال و متاع ثمنه غال. بعد اشاره میکنند به این که در کلمات شیخ هم مؤیداتی برای این مطلب هست. گو این که شیخ به اینجا نرسیده بوده که النفس فی وحدتها کل القوا، ولی بعضی از این مطلب، قسمتی از این مطلب را دریافته بوده که ما یک فعل را میتونیم هم به واهمه مثلا نسبت بدیم هم به متخیله. واهمه اصالتا و به ذات اون کار را انجام میده و به واسطه متخیله کار دیگری را. این را در کلمات شیخ میشه پیدا کرد و اتفاقا این کلمات شیخ موجب توهم این شده که شیخ مخالفت داره با سایر حکما. مثلا یه جا فرموده که کأن الواهمته هی المتخیله. منظور شیخ این نیست که انکار بکنه تعدد اینها را، بلکه همین مطلب را خواسته بگه که یک کار هم مستند به واهمه میتونه باشه هم به متخیله، یکی اصالتا و یکی مع الواسطه. کلماتی رو از شیخ اینجا نقل می‌کنند که یه چنین مطالبی ازش میشه استفاده کرد. این کلماتم را شیخ فخر رازی در مباحث نقل کرده و اون نتیجه گرفته که بین کلمات شیخ اختلاف هست و گویا شیخ یک رأی ثابتی در این باب نداشته. ایشون برعکس میخوان بگن که همه این کلمات مؤید این معناست و رأی شیخ هم همینه که این افعالی که ما به قوای متعدد نسبت میدیم در یه مرتبه ای به قوه عالی تر همه اینا رو میتونیم نسبت بدیم. و من ما یؤید ما ذکرناه ان الشیخ قال فی الشفاء فی آخر الفصل الاول من المقالات الرابعه من الکلام فی النفس، در کتاب نفس شفا اینجور فرموده: و یشبه ان یکون القوه الوهمیه هی به عینها المفکره والمتخیله والمتذکره. چنین به نظر میرسد که قوه وهمیه همون قوه متفکره و متخیله و متذکره هست و هی به عینها الحاکمه، حکم هم مال همین قوه واهمه هست. فیکونو به ذاتها حاکمتن، اون چه ذاتن به خود وهم نسبت میدیم حکم درباره این امور است، و به حرکاتها و افعالها متخیلتن و متذکرتن، با یک حرکتی اسمش متخیله است، از لحاظ یک حرکتی از لحاظ یکی دیگه متذکر است. فتکونو متخیلتن به ما یعملو فی الصور و المعانی، چون یک کاری نسبت به صور و معانی انجام میده بهش میگیم متخیله، که همون تصرف استعراض اینها باشه. و متذکرتن به ما ینتهی الیه عملها، نتیجه این کارش هم این میشه که دوباره اون درک براش حاصل بشه، تذکر براش حاصل بشه، از این جهت بهش میگیم متذکره. پس همین قوه واهمه را میتونیم متخیله و متذکره هم بنامیم، به اعتبار اینکه کار تخیل هم مستند به این است. ولو اینکه ذاتن این کار را انجام نمیده، ذاتن کارش همون حکم است، ولی تخیل را هم و تصرف در قوه ادراکات خیالی و وهمی را هم به وسیله قوه متخیله انجام میده. اینا ایشون اینجوری تفسیر میکنه. و اما الحافظه فهیه قوت و خزانته ها، این ادراکات وهمی یه خزانه ای میخواد که اون یه قوه دیگریست به نام حافظه. یعنی حافظه رو شیخ نمیگه با واهمه و متذکره یکیست، واهمه را با متخیله و متذکره اینها میگه ممکنه یکی باشن، ولی واهمه حافظه جداست. این حرفای شیخ در یه جزه دید. توهم شده که این حرف با حرفای جای دیگرش با هم نمیسازه. ایشون میفرمان نه، این منافاتی بین این حرفا نیست، بلکه مؤید همون مطلبی است که ما گفتیم. و ولا ينافي هذا ما ذكره قبل هذا الكلام متصلا به، قبل از اینکه این مطلب رو بگه این مطلب دیگری گفته به این صورت: هذه القوه المركبه بين الصوره والصوره و بين الصوره والمعنى و بين المعنى والمعنى كانها القوه الوهميه. این همون کار قوه متخیله را داره میگه که ترکیب میکند دو صورت را با هم، یا صورت را با معنا یا معنا را با معنا، همون تصرف در ادراکات، این کار قوه متخیله است. همین قوهی که این کارها را انجام میده که انحل قوت الوهمیه، گویا همون قوه وهمیه است. بالموضع، در این نسخه بالموضع است، تو نسخه شفا بالموضوع است. از قرینه بعدش میشه تفسیری برای این کلمه کرد که منظور ما از این که میگیم اینا یکی هستند یعنی موضوعشون یکیست یا موضعشون یکیست، یعنی در یه نقطه مغز این کار انجام میگیره، در یک جا انجام میگیره. کار قوه واهمه و کار قوه متخیله از نظر موضوع، یعنی موضوعی که اینها این قوه متعلق به اونهاست، چون معمولا قوه را عرض حساب میکنن، قائم به موضوع است، یا به لحاظ اون موضعی که این قوه ها به اون تعلق دارن، از اون لحاظ میگیم یکیست. لا من حیث و تحکم، از اون جهتی که حکم میکند نمیگیم این متذکره است، حکم کردن مال خود قوه واهمه است. بل من حیث و یعمل و لتصل الى الحکم، از اون کارهای مقدماتی که انجام میده که تصرف در معانی و صور و استعراض اونها باشه، اون مقدماتش را میگیم کار قوه متخیله هست تا برسه به حکم، اما خود حکم دیگه کار متخیله نیست، اون کار قوه واهم است. و قد جعل مکانها وسط الدماغ، این که وسط قوه متصرفه گفتند وسط دماغ جاش هست، به خاطر اینه که در قسمت تجویف اول گفتن جای قوه حس و خیاله، اول حس دنبال پشت سرش هم خیال، پس خزانه خیال در یک طرف در قسمت جلو مغز قرار داره، خزانه معانی گفتن در عقب مغز، حافظه گفتن در قسمت آخر تجویف آخری مغز. و چون متصرفه هم در این تصرف می کند هم در اون، صورت را به معنا ارتباط می دهد یا در صور تصرفی می کند در معانی هم تصرف دیگری می کند، پس معنی شه ارتباط با هر دو طرف داره. از این جهت گفتن جای قوه متصرفه وسط اون قوایی است که صور را درک می کنه با اون قوایی که معانی را درک. و قد جو علم مکانها وسط دماغ لیکون لها اتصال به خزانت المعنا و سوره، که خزانه معنا در عقب مغزه، خزانه صورت در جلو هست، این چون در هر دو تصرف میکنه باید واسطه بین اینها باشه. انتها. این هم یک کلامی از شیخ بود در همین کتاب نفس شفا. حالا چگونه این حرف ها مؤید همون حرف ماست و تناقضی بینش نیست؟ فانه دله الا ان المبدأ، این المبدأ باید باشه، المبدأ الذي ينسب إليه التفكر والتذكر والتخيل والحفظ هو شيء واحد بالهوية والذات، از نظر وجود یکی هستند، هویتشون یکی است. كما ان مبدأ الجميع في الانسان هو ذات واحده، كما اینکه همه اینها رو یک جا ما به نفس نسبت میدیم و نفس یک وجود واحدی است. يتشعب منه فروع و قوى به اعتبار اطواره مختلفه، این که میگیم قوای مختلف دارد، شعبه هایی دارد، اینا به لحاظ افعال مختلفی است که ازش صادر میشه و درجات هل متفاوته که بعضی کامل تر از دیگه. باز یک کلامی از شیخ نقل میکند در قانون، این کلامم رو باز فخر رازی نقل کرده و استظهار کرده ازش که ظاهر این کلام اینه که شیخ مردد بوده، نظر قاطعی نداشت. و قال ايضا في فصل القوى النفسانيه من كتاب القانون ها هنا موضع نظر فلسفي انه هل الحافظه والمتذكره والمسترجعه لما غاب عن الحفظ، لما غلط، اون قوایی که استرجاع میکند چیزی را که غایب از حفظ هست، از مخزونات وهم، مخزونات وهم را دوباره بر میگرداند، آیا این چند قوه، قوتون واحدتون او قوتان؟ اینجا این چنین بحثی هست از نظر فلسفی که بگیم اینا یک قوه هستند که این کار را انجام میدهند یا دو قوه هست. ولیکن لیس ذلک مما یلزم الطبیب، کتاب قانون در طب هست، در اینجا لزومی نداره ما این مسئله را حل کنیم که از نظر علم طب بگیم این یک قوه است یا دو قوه. بله یه بحث فلسفی است، بعد در فلسفه بحث میشه. از این کلام فخر رازی خواسته استظهار بکنه که شیخ مردد بوده، یه رأی قاطعی نداشته، ولی انصافا این استظهار بیجاست. شیخ نمیگه ما نظر قاطعی نداریم، میگه اینجاش اینجا نیست، میگه طبیب به ما و طبیب در این بار لزومی نداره بحث بکنه. ایشون توضیح میدن که چرا طبیب احتیاجی نداره به اینکه این بحثو بکنه و نظر و این کلام هم دلالتی بر تردید شیخ در مطلب نداره. و انما لم یحکم ها هنا ولم یجزم به احد شقین التغایر اول اتحاد، در اینجا جزمن نگفته که آیا کدام شق از این دو شق صحیح است، تغایر صحیح است یا اتحاد صحیحه. چرا اینجا این حکم را نکرده؟ لان الحکم بهی اما علی سبیل المبدئیه، یا این حکمی که در اینجا باید بشه، یعنی روشن بشه که کدام از ایناست، یا به عنوان یک مسئله طبی است یا به عنوان مبدأ مسائل طبی است، یکی از این دوتا باید باشه. اما مسئله طبی که نیست و برای اینکه طبیب به ما و طبیب کاری نداره به اینکه یک قوه است یا دو قوه. اون میخواد ببینه که اگر اختلالی در این قوه پیدا شد چگونه باید معالجه کرد. و چون جاش یکی هست، یک عضو از خود مغز است که همه این قوا بهش تعلق دارند. اگر مربوط به طب باشه و معالجه ای باشه، چیزی است مربوط به مغز. و اگر اختلالی در یک گوشش پیدا بشه به جای دیگه هم سرایت میکنه. بنابراین طبیب احتیاجی نداره به اینکه بحث بکنه از اینکه آیا حافظه مربوط با متذکره یکیست یا دوتاست. به هر حال اگه مغز اختلال پیدا کنه، اون باید ببینه چگونه باید معالجهش کنه. این مسئله طبی نیست. پس به عنوان مسئله که شیخ شأنش نبوده بیان بکنه، مگر اینکه بگید این یکی از مبادی فلسفی مسئله هست. چون هر علمی مبادی داره، گاهی مبدع یه مسئله ای را در خود اون علم بیان میکنن. این در صورتی هست که به این مبدع احتیاج باشه. برای تبیین یک مسئله ای ما احتیاج داشته باشیم به یک مبدع از علم دیگری، از مبادی تسلیقیه علم دیگری استفاده کنیم. این در صورتی موجه است که تبیین این مسئله متوقف باشه بر اون. ولی اصلا این مسئله مسئله طبی نیست و تبیینش هم احتیاج به این نداره. اینه که شیخ لزومی ندیده که این مسئله رو اونجا مطرح کنه و حل کنه این مسئله رو. پس معناش این نیست که چون اینجا رأی قاطعی نداده، نشانه این است که تردید داشته در مسئله. و انما لم یحکم هاهنا ولم یجزم اما بله لأن الحکم بهی اما علی سبیل المبدئیه، یا باید به عنوان مبدع در اونجا مطرح بشه و بحث بشه. اون در صورتی که احتیاج داشته باشیم به این چنین مبدعی. فلیس مما ذالک مما یبتنی علیه قاعده طبیه، ما یه قاعده طبی نداریم که احتیاج به چنین مبدعی داشته باشه تا به عنوان مبدع اون اونجا مطرح کنه. ولا علی ان یکون مطلوبا هناک، یا باید به عنوان این باشه که خودش یه مسئله مستقلی است و یکی از مطلوبات طب است. اونم که نیست. از لیس هازا من المسائل التي يلزم الطبيب ان يعرفها، پس حکم درباره تعدد این قوا یا وحدت این قوا نه مسئله طبی است و نه از مبادی مسائل طبی است. از موضع و افعال الوهم و الحفظ عضو واحدان، چه اینها دو قوه باشن چه یکی، کارشون در مغز انجام میگیره، یک عضو است. یا کل واحد است، اگر تقدم و تأخری هم بین اجزایشه در حکم یک عضو است. اذا وقعت فیه آفتون تصریفی غیرهی، اگر به جای در قسمت جلو مغز مثلا آفتی برسه، این آفت سرایت میکنه به سایر اجزای مغزن. فمل حاجتو لهم الى معرفتها، پس طبیب چه حاجتی داره که اینا رو بشناسه که یک قوه است یا دو قوه. ولی این جای من هست، ممکنه که مغز ارتباطش با قوای مختلف تفاوت داشته باشه و آفتی اگر به یک جایی مغز برسه به جای دیگه سرایت نکنه. و تجارب امروز نشون میده که چنین آفاتی ممکنه به بعضی از قسمت‌های مغز برسه و سرایت به بعضی دیگه نکنه. پس طبیب هم احتیاج دارد به این که ببیند آیا حفظ و تذکر مربوط به یک جای مغزه یا مربوط به جای متعدد. به هر حال ایشون توجیه میکنن که شیخ که نظر قاطع نداده به خاطر اینکه این مسئله فلسفی است نه مسئله طبی. در کتاب طبی جای این نیست که ما مسئله فلسفی حل کنیم. پس این شاهد بر این نیست که شیخ تردید داشته. و ایضا الحکم النظری مفتقر الى حجت و بیان، از یه جهت دیگه این یه مسئله ایست نظری. ما وقتی بخواهم اینا اثبات کنیم یا باید با برهان عقلی اثبات بکنیم. خب این ربطی به علم طب نداره. راه اثباتش هم غیر از راه اثبات مسائل طبیست. به لسان روز بخواهم صحبت بکنیم، این مسئله ایست که باید با روش تعقلی اثبات بشه و این روش تعقلی مال فلسفه است. اما راه تجربی در طب باید از راه تجربی استفاده بشه و راه تجربی برای اثبات چنین معنایی وجود نداره. پس باز جاش این نبوده که در طب محل بحث بشه. و ایزن الحکم النظری مفتقرن الى حجت و بیان و لیسه یمکن اثباته بالعدلت طبیه و اثباته بالبراهین لمیه لا یکونو الا فی علم آخر. اگه بخوایم از راه برهان لمی و برهان عقلی اینا اثبات بکنیم، این جاش طب نیست، در یه علم دیگری است، در فلسفه هست مثلا. این تا اینجا توجیهی بود برای این کلام شیخ و اینکه این دلالتی بر تردید ایشون نداره. ولیکن قالف شفا به حاضر عباره، اون جایی که جای حل این مسئله بوده شیخ نظر قاطع داده، عبارتش این: و هذه القوه یعنی الحافظه یسمى ایضا متذکره فتكون حافظه لصیانتها ما فیها. حافظ، حافظه بهش میگیم چون معانی مخزون را صیانت میکند، نگهداری میکند، حفظ میکند. و متذکره بهش میگیم لسرعت استعدادها لاستثباتها، چون استعداد قویی برای تثبیت و ثابت کردن این قوه ها دارد از یک طرف، و تصویر لها مستعیدتن ایگاها اذا فقدت، وقتی فاقد این صور میشه و دیگه درک نسبت به اونها نداره به سرعت میتونه دوباره برش بگردونه، از جهت بهش میگیم متذکر. و ذالک اذا اقبل الوهم به قوت هل متخیله، وهم با کمک قوه متخیله شروع کند به این که یعرض و واحدن واحدن من از صور، یکی یکی این صور را در معرض نمایش قرار بده، سان ببینه از اینا، ببینه کدوم از اینا هستن که مورد حاجتش هستن، تا آخر کلامش که منظور این بود که ایشون می‌فرمایند که حافظه تذکر پیدا می‌کند به استعانت از قوه متخیله اش. پس این قوه را، این کار را ما میتونیم به قوه متخیله هم نسبت بدیم به اعتبار اون استعراضی که انجام میده و میاد این معانی را در معرض تذکر ما قرار میده، در معرض ادراک ما قرار میده، ولی این کار در حقیقتا مستند به وهم است، از جهت اینکه او استخدام کننده و ذل آله است. فهذا یدلو، این کلام شیخ دلالت میکنه بر اینکه این دوتا یک قوه هستن. پس اونی را که در قانون گفته بود که آیا اینا دو قوه یا یک قوه، اینجا میگه یکیست. و قد مر ان الذکر یتم به فعلین و الاسترجاع به سلاست افائیل. در صفحه قبلی گفتیم که ذکر مجموع دو کار است و استرجاع مجموع سه کار است، و هر یک از این کارها یک قوه خاصی داره. لازم نیست که ما یک قوه دیگری به عنوان ذاکر و یک قوه دیگری به نام مسترجع اثبات بکنیم. فوحدت و کل من الذکر و الاسترجاع اعتباریتون، اگر گفتیم قوه ذاکره یک قوه هست، این بالمسامحه هست، ولی این کار تذکر دو کار است، هر کدام از یک قوه خاصی انجام می‌دهد. و کذا وحدت القوه التي مبدأه، اون قوه هم که مبدع این کارها هست، که تو که کارها وحدت اعتباری دارد، اگر مبدع خاصی را برای اینا در نظر گرفتیم، اون مبدع وحدتش اعتباری خواهد بود. در واقع دو مبدع است نه یکی. و فوق هازا، تا اینجا چیزی است که شیخ بهش رسیده بوده و ما این کلمات شیخ را که نقل کردیم برای این بود که بگیم شیخ به این مطلب رسیده بوده که قوه متخیله آلتی است برای قوه واهمه و یک نوع وحدتی بین متخیله و واهمه میشه در نظر گرفت از لحاظ وجود و از لحاظ موضوع. اما ما یه مطلبی بالاتر از این میخوایم بگیم. و فوق هازا کلام آخر و موعود بیانه، مطلب دیگری است که میخوایم بگیم همه اینها حقیقتا مال خود نفس است که وعده دادیم که بیان کنیم مطلب. و بالجمله حاصل این که لذ تراب فی کلامی اصلا کما ظن بعضهم، فخر رازی که گفته کلام شیخ مضطربه و مشوش رأی قاطعی نداره، اینجور نیست، رأی شیخ روشنه و اینها دلالتی بر اضطراب در کلام شیخ نداره. بل هذه القوا مع تعددها عنده مفتقرة بعضها الى بعض و کلها آلات للوهم، نظر شیخ هم اینه. و نسبت الافائیل الیها که نسبت الفعل الالآله، اگر کارها رو به این قوا نسبت بدیم، مثل این است که کار رو به آلت نسبت میدیم، نوشتن رو به قلم نسبت میدیم. و الفعل بالحقیقه منصوب الی ذی الآله، در درجه بالاتری و به صورت حقیقی تری کار مال اون قوه ایست که حاکم بر این هاست، که همون واهمه باشه. منصوب الی ذی الآله لا الی الآله. و الوهم ایزن آلتون للعقل فی ماله و عقلون، در حیوانی که عقل ندارد حاکم وهم است و همه اون قوای دیگه آلاتی هستند برای وهم، اما در انسان که دارای عقل هست وهمش هم تازه آلاتی است برای عقل. و اما ان جمیع القوى المدرکه والمحرکه مع تعددها و تخالفها عین حقیقت واحده شخصیت لها وحدت جمعیت تشمل هذه المعانی و هویاتها فشیء لم یذهب الیه الشیخ. اون مطلبی که ما میگیم که نه تنها قوای ادراکی بلکه قوای عملی نفس هم مجموع اینها یک وحدت جمعی در مقام نفس دارن، اون یه مطلبی است که شیخ دیگه بهش نرسیده. فاستمع لما یتلا علیک من عالم الاسرار به شرط صونها عن الاغیار، این یه مطلب سری است که ما در فصل آینده بیان خواهیم کرد. وقت هست؟ بله. درباره قوه واهمه دیروز صحبت شد، عرض کردیم که در کلمات قوم امور مختلفی به قوه واهمه نسبت داده شده و یک تعریف روشنی از اینکه قوه واهمه چی هست و چه کاری را ما مستقیما باید به قوه واهمه نسبت بدیم از مجموع کلمات به دست نمیاد، بلکه واقعا اختلافاتی بین اینها هست. ظاهر بعضی از کلمات این است که کار قوه واهمه درک یک معنایی است در خارج از نفس مدرک، معنایی است در یه شیء دیگری و قوه واهمه اون را درک میکنه، مثل این که شاد عداوتی که در گرگ است درک میکنه، نه عداوتی که در نفس خودشه. اونی که در نفس خودش هست احساس خوفه، اون عداوتی را که در گرگ درک میکنه اونو به قوه واهمه نسبت داده. این یه دسته از کلمات. یه دسته از کلمات گفتن نه، معانی جزئیه‌ای که در خود نفس موجوده، عداوتی که در نفس موجوده، محبتی که موجوده، خوفی که موجوده، اینها را گفتن که قوه واهمه درک. و شاید هم مثلا بعضی کلمات اعم باشه، معانی جزئی مطلقا خواه در نفس خود مدرک باشد یا این معانی در چیز دیگری موجود باشد. بعضی کلمات قوه واهمه را به عنوان یک قوهی که احکام غلط صادر می کنه معرفی می کنه، ولذا می گند جز مقدمات قیاس یکی وهمیاته که در قیاس مغالطی ازش استفاده می شه، حکم غلط. بعضی ها میگن نه، حاکم مطلقا قوه واهمه است در حیوان به خلاف انسان که حاکمش عقل است، یا انسان دو قوه حاکم دارد، یکی واهمه و یکی عقل. جمع کردن به اینها بین اینها کار آسونی نیست. اون چه به عنوان یک نظر مقبولی میشه عرض کرد اینه که معانی جزئیه‌ای که در نفس مدرک هست، یعنی اسمش را معانی گذاشتند، مثل محبتی که در نفس موجود است، عداوتی که موجود است، خوفی که موجود است، نفرتی که موجود است، یعنی این احساسات خاصی که در نفس پدید میاد، اینا یک کیفیات نفسانی هستند، در نفس تحقق پیدا میکنه و نفس با علم حضوری اونها را مییابد. این قوایی که اثبات میکنن اینا برای علوم حصولی است، و چون مشائین علم حضوری را مختص به علم نفس به نفس خودش میدونستن، علم به این کیفیات را دیگه نمیتونستن حضوری بدونن. اونها دنبال یک قوهی میگشتن که به طور حصولی این معانی را درک بکنن. ولی روی مبنای صحیح متأخرین از صدر متعلقین به بعد و البته شیخ اشراق هم قائل بوده، علم نفس، به کیفیات نفسانی، به افعال نفس، همه اینا علم حضوری است. بنابراین ما اصلا احتیاج به قوه‌ای برای درک این کیفیات نفسانی موجود در نفس خودمون نداریم. اینا به علم حضوری درک میشه، قوه خاصی نیست. همونطور که نفس خودش را با علم حضوری درک میکنه، کیفیات نفسانیش هم را با علم حضوری درک میکنه. اگه سوال بشه که ما محبتی را که در خودمون میابیم با چه قوه‌ای درک میکنیم، میگیم با علم حضوری خود نفس درک میکنه. این قوه خاصی نمیخواد. و اما عداوتی که در دیگران ما انسانها درک میکنیم، شخصی را میبینیم که مثلا فرض کنید حمله کرده، اخم کرده به ما و میخواد حمله کنه به ما، میگیم که این دشمن ماست، دشمنی را درش درک میکنیم. این در واقع ما درک مستقیمی از دشمنی او و حالت نفسانی او نداریم، بلکه یک قیاسی تشکیل میدیم، استدلال میکنیم. یعنی از حرکاتش پی میبریم به این که یک حالتی در نفس اوست که خود ما وقتی اون حالت رو داشته باشیم این کارا رو انجام میدیم. اگه ما دشمنی یک کسی باشیم چه کار میکنیم؟ چگونه باش برخورد میکنیم؟ اون برخورد رو وقتی از او میبریم پی میبریم که او هم دشمن ماست. ولی دشمنی یه چیزی نیست که ما مستقیما در زید ببینیم، درک کنیم. یه قوه‌ای بخواد که دشمنی زید رو اون درک بکنه. این با استدلال اثبات میشه. یعنی از راه دیدن آثارش میگیم این آثار وقتی در ما موجود باشه نشانه عداوت ماست، منشأش عداوت ماست که اون عداوت با علم حضوری یافته بودیم. حالا که این آثار در زید موجوده، پس معلوم میشه در نفس او هم چیزی به نام عداوت وجود دارد. نه اینکه عداوت او را ما درک کنیم مستقیما، ما راهی برای درک عداوت او نداریم. این یک درک عقلی است، با استدلال اثبات میشه از راه پی بردن اثر به مؤثر. پس اینکه گفته بشه انسان عداوت زید را با قوه واهمه خودش درک میکند، این معنای غلطی است. این یک ادراک عقلی است، از راه استدلال حاصل میشه. کما اینکه شما اثبات میکنید مثلا دودی را که میبینید میفهمید اونجا آتشی روشنه، این چگونه است؟ قوه واهمه باید درک بکنه. این استدلال میکنید که این اثر نار است، اثر که هست، معلول که هست، نشانه این است که علتش هم موجود. این در مورد انسان ها. در مورد حیوان حقیقتش اینه که ما قضاوت قاطعی نمیتونیم داشته باشیم. روانشناسی حیوان از روانشناسی انسان مشکل تره. ما نمیتونیم بفهمیم که واقعا آیا وقتی جوجه از گربه فرار میکنه یه چیزی به نام عداوت در گربه درک کرده. چه میدونیم ما؟ چطور میتونیم اثبات بکنیم که مثلا موش که از گربه فرار میکنه یا اینکه گوسفند که از گرگ فرار میکنه یک معنایی به نام عداوت در گرگ درک کرده؟ نمیتونیم ما اثبات بکنیم، راهی نداریم برایم. اونی که ما درک میکنیم اینه که وقتی گرگ را میبینه میترسه. اینا میتونیم با دلیل روشنی اثبات بکنیم که این کاری که میکنه این جز از روی ترس نیست. البته اینم با استدلاله، باز از راه اثر پی به مؤثر بردنه. ما میفهمیم که موش از گربه میترسد. ترس یک کیفیت نفسانی است که در نفس موش یا میش پدید میاد و ما از آثارش میتونیم بفهمیم که این حرکات، حرکات یه موجودی است که خائفه. پس خوف را میتونیم به عنوان یک کیفیت نفسانی برای حیوان اثبات کنیم. چگونه اونا درک میکنه؟ اونا با علم حضوری. نفس حیوانم طبق نظر صدر متعلین و دیگران مجرد علم حضوری داره به کیفیت نفسانی خودش. او هم خوف خودش را با علم حضوری درک میکنه. اما آیا چیزی به عنوان عداوت در گرگ هم درک می کند یا نه؟ اونو ما نمی دونیم. گاهی بچه خودمون، بچه انسان، گاهی از یه چیزی می ترسی، گاهی از یه صدایی می ترسی. این ترسیدن علامت این نیست که یک معنایی در اون شی درک کرده است. این باید بریم در روانشناسی بحث بکنیم که پیدایش احساساتی به نام خوف، عرض کنم که و امثال اینها در اثر چی پدید میاد؟ عللی داره که این احساس در نفس انسان یا حیوان به وجود میاد. اما ما نمیتونیم اثبات بکنیم که مثل اینکه ما عداوت دشمن خودمون رو درک میکنیم، حیوان هم عداوت دشمن خودش رو درک میکند، چیزی به نام عداوت درک میکند. یا وقتی مثلا یک حیوانی میره پلوی مادرش و انس میگیره با مادرش، چیزی به نام محبت در مادرش درک میکنه. اونی که میتونیم اثبات کنیم اینه که خودش یک عاطفه ای دارد، میلی داره که به مادرش نزدیک بشه. اینا میتونیم اثبات بکنیم. اما اینکه اثبات بکنیم که غیر از این یک معنایی هم در نفس مادر درک میکند، اینو ما راهی به اثباتش نداریم. و تازه اگر اثبات هم بشه، دلیلش این نیست که قوه خاصی داره که مستقیما محبت او را میبیند درک میکنه، مستقیما عداوت اون را درک میکنه. این قوه اون شیء، اون معنا را درک میکنه. شاید اینم یه درک ارتکازی است که بسیاری از مطالب هست انسان با عقل درک میکنه، در نوزاد انسان به طور ارتکازی موجوده، یک درک مبهمی است، شبیهش ممکن در حیوان هم باشه. به هر حال یک قوه‌ای در حیوان که معنایی را موجود در خارج از خودش درک کند، ما راهی به اثباتش نداریم. در خود ما هم چنین چیزی نیست. ما هیچ وقت عداوت زید را مستقیما با یک قوه خاصی درک نمی کنیم. گفتیم به ضرب من الاستدلال و القیاس این را به دست میاریم. خب حالا پس بنابراین باید قوه واهمه را اصلا انکار کنیم. مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن قوه واهمه را اصلا باید اسقاط کرد در بعضی از حواش شومر اصفهان. گفتن اصلا همه اینا همون حس مشترکه، متخیل هم غیر از اون نیست. شیخ اشراق باز از کسانی است که میگه واهمه و متخیله و حس مشترک یکی. در یک جا گفته واهمه و متخیله یکی، در یک جا گفته متخیله و حس مشترک یکی. بعضی اینجوری فرمودن که اصلا ما قوهی به نام واهمه نداریم و هیچ دلیلی هم نداریم که قوهی به این نام اثبات بکن. خود صدر متعلین هم در بعضی جاها میفرماند که وهم عقل متنزل است، به همچه تعبیری ایشون بفرمود. خب حالا صرف نظر از کلمات قوم که دیگران چی فرمودند و چگونه باید تفسیر کرد یا نقادی کرد که به طول می انجامه، طبعا می باید دونه دونه این حرفا را نقل بکنیم و برداشتی که داشتن و استدلالی که دارن تا درباره هر یک بتونیم یه قضاوتی بکنیم. به نظر می رسه که ما یه قوه واهمه باید اثبات بکنیم، اما نه به این دلیل ها، بلکه قوه واهمه ای که ما احتیاج داریم به اثباتش یک قوه است که از این علوم حضوریه ما یه علم حصولی میگیرد. یعنی چی؟ یه وقت ما احساس خوفی در نفسمون پدید میاد، این خوفی سلان موجوده، با علم حضوری دارم میابمش، بعد این خوف زایل میشه. وقتی زایل شد دیگه چیزی نیست. وقتی نیست علم حضوری هم بهش نمیتونه تعلق بگیره. اما شما میتونید به خاطر بیارید که دیروز فلان حالت ترسی براتون پدید آمد، ترس دیروزی را به خاطر بیارید. ترس دیروزی که نیست، پس علم حضوری به اون تعلق نمیگیره. پس یه صورتی از ترس دیروزیتون دارید که اون در حافظه مخزونه، اون صورت باید با یه قوه تحصیل بشه، یعنی قوه عکس برداری از این کیفیات نفسانی. کما اینکه ادراکات حسی را ما وقتی به خاطر میاریم، معلوم میشه یه قوه غیر از قوه حسی داریم، غیر از چشم که میبیند، که البته با همون تعبیرات مسامحی که میشه میگیم چشم میبیند، یعنی باصره‌ای که متعلق قوه، باصره‌ای که متعلق به عین هست و یکی از قوای نفسی. نفس است که به وسیله قوه باصره در یک مرتبه نازله ای که اشراف بر بدن و اتحاد با بدن داره، این درک بصری براش حاصل میشه. اما به خاطر آوردن مبصرات این یه چیز دیگری است. غیر از این ادراکی که الان موقع دیدن ما داریم، یه صورتی از این ادراک، یه عکس دیگری باید داشته باشیم که وقتی میخوایم بعدن به خاطر بیاریم. یه کار دیگری است، غیر از دیدن بالفعل است. همونطور که برای ادراکات ظاهری و حسی یه قوه دیگه میخوایم که از این مدرکات به تعبیر ما عکس برداری کنه و عکسش رو نگر بداره، فیلمش رو نگر بداره. اون کیفیات نفسانی هم که با علم حضوری درک میکنیم یه قوه داریم که از این علمهای حضوری ما عکس برداری میکنه. یک نمایی از این، یک صورتی از این تعبیر بکنیم، از این معانی که در نفس ما موجود بود، از احساسات و عواطفی که در نفس ما به وجود میاد، از اینها یک صورتی برمیداره که وقتی هم موجود نیست ما اونا میتونیم به خاطر بیاریم. این کار را میتونیم به قوه واهمه نسبت بدیم. پس قوه واهمه در نفس مثل قوه خیال میمونه که از مدرکات حس مشترک یک صورتی میگیره، اون صورت را نگهداری میکنه. این هم از معانی، یعنی از اون کیفیات نفسانی مجرد، یک معنایی میگیرد، یک صورتی میگیرد، یک عکسی میگیرد، یه چیزی که بتونه اون رو دوباره به خاطر بیاره و اونا حفظ میکنه. این را میشه به قوه واهمه نسبت داد، حفظ کردنش هم به قوه حافظه مثلا. پس ما قوه واهمه رو فقط به این صورت میتونیم یک قوه مستقلی در نظر بگیریم. البته استقلال به همون معنای استقلال نسبیش به عنوان شأنی از شؤون نفس، بعدی از ابعاد نفس. و اما به اون صورت‌های دیگری که گفتن، اونا بعضیش کار عقل است، اصلا ربطی به یک قوه خاص چیز نداره. بعضیش علم حضوری است، اصلا از مقسم اینها خارجه. و بعضیش هم قابل اثبات نیست اصلا. و اما مثلا حکم غلط و اینها، یه قوه خاصی ما نداریم که حکم غلط بکنه. حکم مال نفسه در همه موارد. این حکم گاهی مطابق با واقع است، گاهی مطابق با واقع نیست. چرا مطابق هست، چرا مطابق نیست، اون مبادی حکم فرق میکنه. حکم غلط و حکم صحیح از یه قوه صادر میشه. چه ما بگیم عالم و حادث و چه بگیم عالم و قدیم، و حاکم در اینجا یکیه. چه این قضیه درست باشد، چه اون قضیه درست باشد، چه بگیم مجردات زمان دارند، چه بگیم ندارند، حاکم در این قضیه یک قوه است. چون یکیش حکم غلطه، نمیشه بگم یه قوه دیگر اینا حکم غلطی درک بکنه، دستان کارش حکم غلطی است. این معنا نداریم. غلط و صواب مال توافق حکم و تصدیق با واقع و عدم توافقش هست و این ربطی به خود حاکم نداره، مال مبادی حکم میشه. اگه مبادی صحیح در اختیارش باشه حکم صحیح میکنه، مبادی ناجور باشه حکم غلط میکنه. پس این قوهی به نام واهمه و متوهمه که کارش حکم غلط هست، نمیشه اثبات بکنه. فقط به همون معنایی که عرض کردیم ظاهرا میشه یه قوهی را در نظر. بسم الله علی محمد.